أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم. بحث ما سوره مبارکه بقره رو رسیدیم به آیه دهم. چند آیه است که صفات منافقین می کند خدا بر بشه. منافقین کسانی هستند که ادعای ایمان می کنند، ادعای اسلام می کنند، اما از اسلام و ایمان خبری ندارند. حالا این آیه شریفه می فرماید که فی قلوبهم مرض، یعنی در واقع آیه که براتون این رو می خوام بگم دارند زشتی های منافقین را برمیشون شد، و در واقع شاید جواب این سؤال مقدر است. اون سؤال مقدر است که منافقی چگونه فکر میکنن که خدا رو میشن فریب داد؟ چجوری فکر میکنن خدا رو میشن فریب داد؟ چون آیه قبلی اینجور داشتیم: یخادعون الله، اینا میخواهند که خدا رو فریب بدن، نیرنگ بزنن به خدا. در جمع میفرمایید خب در حالی که میدونیم کسی نمیتوند خدا رو فریب بدن، کسی نمیتوند سر خدا کلا بگذارن، پس چرا منافقین یه همچه فکری میکنن؟ میفرماید علتش میشه فی قلوبه مرضان، این قلبهای اینا مریضه. قلب مریض است یعنی چی؟ قلب رو برای شما گفتم مراد از قلب در قرآن کریم مرکز ادراکات، مرکز فهم و شعوره. توجه میکنید؟ و گفتم بهتون که تو زبان فارسی خود ما هست، شما تو زبان فارسی میگین دل، میگین دل. توجه میفرمایید؟ میگه دل من گواهی میدن اینجور، مثلا این دلی هم که شما تو زبان فارسی میگید همون مرکز ادراکاته. پس بنابراین فی قلوبه مرضون، میگه اینا فکر میکنن سر خدا میتوانن کلا بگذارن، خدا رو میتوانن نیرنگ بدن. چرا؟ به خاطری که دلهاشون مریض است، قلبهاشون مریضه. مرض در بدن اگر باشد، هر چیزی است که بدن را از حالت اعتدال خارج کند. حالت اعتدال بدن مثلا این است که قند شما حدود 100 تا باشه. حالا اگر قند شما تجاوز از این میکند میشه بیماری قلب. اگه از این کمترم باشه بازم اون بیماری افت قلبه. اعتدال حالتی است که سلامتی انسانه. مزاج هر کسی اگر معتدل باشه دکترها به اون میگن سالم. اگه یکی بره پیش آقای دکتر لازم نیست دکتر وارد آزمایشی چیزی بده، چند تا سوال ازش میکنه، میگه غذا چجوره، خوراک چجوره، خواب چجوره، بیادبیست بفرمایی تخلیت شما چجوره، و یکی دیگر قدرت آمیزش جنسیش رو ازش میپرسه. اگه اینا مرتب باشه، هر کدوم سر جای خودش باشه، میگه شما سالمی، مشکلی نداره. اما اگر خوراک زیاد بشه یا کم بشه میشه بیماری. خواب زیاد بشه از حدش یا کم بشه میشه بیماری. مزاجش اگر عمل نشه یا زیاد عمل بشه میشه بیماری. اون یکی هم که براتون گفتم به همین کیفیت. بنابراین مرض در بدن انسان‌ها میشه خروج از حد اعتدال. خب این مرضی که خروج از اعتدال است رو خدا تشبیه کرده است به مرض قلب. مرض قلب و دل چیه؟ شک، تردید. وقتی شک داشتی نسبت به چیزی، تردید داشتی، وقتی که گرفتار نفاق کسی بشه، نفاق خودش میشه مرض قلب. پس بنابراین میگه فی قلوبهم مرضون. مرض رو هم آقای مشتاقی نکره آورده. نکره یعنی دلالت میکند بر ثبوت انواع و اقسام مرض. مرض که یکی دوتا نیست که، هزاران مرض مریضی ما داریم. قلب هم همینجور مریضیاش مختلفه. چرا قلب مریض میشن؟ چرا؟ بدن چرا مریض میشن؟ قلب هم همونجور مریض میشه. بدن من و شما ممکنه در اثر یک میکروبی واگیردار باشه، ویروسی واگیرداری باشه، شما مریض بشید، درسته؟ قلبم همینجور. بدن ما ممکنه در مورد برخی از اعمال مریض بشه. نه هم پیر مرد و پیر زن ها میگن ما زیر کولر بخوابیم سرما بخوریم و بفرمایید که کمرمون خوش میشد و از این حرف ها، درسته؟ یعنی زیر کولر خوابیدن و تنکه براش مضره، او یه عملیست براش مضره. مرض قلبم ناشی میشه از اعمال زشت اینا. قلب رو خدا مریض نیافریده قلب کسی. قلب که میگیم اینجا یعنی مرکز ادراکات. مرکز ادراکات کسی از اول معیوب نیست. خدا مریض خلقتش نکرد. اینا با اعمال زشتشون قلبهای خودشون رو مریض میکنن. مرکز ادراکاتشون میشد چی؟ میشد مریض. مرکز ادراکاتشون شد مریض، دیگه مطالب رو درست متوجه نمیشن. فکر میکنن سر خدا میشه خدا گذاش. چرا؟ چون خدا رو نمیشناسن و به خدا ایمان ندارن. خب پس فی قلوبهم مرض، قلبهاشون مریضه. اما مرضش ابتدایی نیست که خدا این قلب اینا رو مریض آفریده باشه، نه، قلب با به وسیله اعمال زشتشون مریض را آلوده کرده هم. فزاده هم الله مرزا، فای تفریه، میگه حالا که قلب مریضه زاده هم الله خدا زیاد میکنه. برای اینا مرزا، هم مفعول به اولش، مرزا مفعول به دومش، خدا اضافه میکند این مریضی قلبشون. یعنی قلب مریضه، خدا زیادترش میکنه مرزش را. باز چرا خدا زیادتر میکند بیماری قلب اینا را؟ یعنی این بیماری قلب و مرض قلبیشون که قدرت ادراک صحیحی ندارن، مطالب رو درست نمیتوانن متوجه بشن، چگونه میشن که خدا این بیماری قلبی رو که اینا دارن خدا هی اضافهش میکنه، خدا زیادترش میکنه. چرا خدا زیادترش میکنه؟ چون اینا اعمال زشتی انجام داد، به وسیله اعمال زشت قلب مریض شد. حالا که قلب مریض شد، اعمال زشت شدت بیشتری پیدا میکنه. حالا که اعمال زشت شدت بیشتری پیدا کرد، بیماری قلبی هم شدت پیدا میکنه. چون بیماری قلبی ناشی از اون اعمال زشتشون بود. توجه کردید؟ اون وقتی که قلب گیری نداشت، عمل زشت انجام داد، قلب آلوده شد. حالا که قلب آلوده شده، تمایل بیشتری به اعمال ناپسند زشت داره. باز اعمال زشت بیشتری انجام میده، این اعمال زشت بیشتر باز قلب را آلوده تر میکنه. وقتی قلب آلوده تر شد، باز قدرت درک اینا، قدرت فهم اینا کمتر میشه. این اینه که من و شما اگه کثیف باشه بینایی ما کم میشه، هرچی کثافت عینک بیشتر بشه قدرت بینایی میشه چی؟ میشه کمتر. هرچی شما با دستتون بیشتر دست بذارید رو شیشه عینک دون، با دستی که چربه کثیفه، هی عینک کثیف‌تر میشه، هی قدرت بینایی چه میشه؟ کمتر میشه. داستان اینا و اعمالشون و مرض قلبشون اینجوریست. مرض قلب که داریم میگیم، یادتون نره با بیماری قلبی که دکتر متخصص قلب دارد و نمیگیم. قلب به عنوان مرکز ادراکات، فهم و شعور، توجه میکنید اونو داریم میگیم. منافقی با اعمال زشتشون قلبها آلوده میشه، قلب آلوده شد اعمال زشت بیشتر میشه، عمل زشت بیشتر شد قلب آلودگیش بیشتر میشه و همینجور جلو میره. توجه میفهمم؟ پس بنابراین فزاده هم الله مرزا، پس اسنادی که خدا به خودش میده که خدا زیاد میکند مرض قلبی اینا را، این اسنادی که خدا دارد به خودش میده اسناد ابتدایی نیست که خدا یهو در فهم و درک یک کسی را خدا ببنده. خدا این کار را نمیکنه. این ابتدایی نیست. این چیست بفرمایید؟ این در واقع استمراری و عکس العملی است. خودش یک کاری میکنه، اعمال زشتی انجام میده، تأثیر اعمال زشت میاد رو قلب، قلبش کثیف میشه، قلبش سیاه میشه. شما ندیدید آدمایی که آلوده به گناه میشن؟ یه دفعه گناه بزرگ مرتکب میشه. خود شما تو ضرب المثل میگین چی؟ تخم مرغ دزد چه میشه؟ شتر دزد میشه. یعنی اولش نمیتونه شتر بدزده، اولش یه تخم مرغ میدزده، آروم آروم تخم مرغ دزده میشن چی؟ شتر دزد. یعنی به مرور میرد جلو. باز یه مثال دیگه برای شما بزنم. این بچه هایی که تالا سیگار نکشیدن، اولین بار که دوست نابابشون سیگار میدن دستشون، اولین پوکی که به سیگار میزنن چی میشن؟ میفتد به سلفو کردن. چرا؟ چون سینش عادت به دود نداره. تا یه پوک میزنه، اگر پوک رو درست میزنه میافتد به سلفو کردن، پوک دوم دیگه نمیتوند بزنه. سینه عادت به دود نداره. اما یه وقت نیام میشه از بس استمرار میدن این سیگار کشیدن را، روزی چند تا پاکت میکشه؟ روزی دو تا پاکت از اون اشنوهای اشنوم گفتن قدیمی ها، سیگار زرا همونا که میگفتن خودشون گازویدی، از اونا میکشن، سینش هم هیچ عکس العملی نشون نمیده. چرا؟ چون عادت کرد. البته بعدها نشون میده یخته که استمرار دار، پا به سنکه یه مقداری گذاشت، 20 سال که سیگار کشید، وقت دیگه نفس نمیتونه بشه. سیدی بود از بستگان ما بود، می آمد خانه ما، از هم می روزی دو سه تا پاکتی ها بود، تجربه شبا خوابش نمی بود. بگم اول چند تا پشتی برام رو بیار، من سرم باید بلند باشه. بعد خواب نداشت، سرش رو میذاشت رو پشتی، می افتاد به سرفه کرده. سرفه اونم چجور؟ سرفه های عجیب و غریب و شدید و اخلاط و سینه و اینا. بعدم که تازه زخت سرفش که آروم شد، سیگار رو دوباره روشن میکرد، نصفشم همون نصفشم دوباره سیگار رو روشن میکرد. باز همین، یعنی اگه یه شبیشون خونه ما بود، ما خواب نداشتیم در اثر که این هیچ سرفه میکرد. چه برات گفتن؟ سینه این بچه پاکه، با سیگار آلودش میکنه، بعد عادت که کرد طبعش هی بیشتر میخوره. اول روز یه نخ میکشید، بعد دو تا، بعد پنج تا، بعد ده تا، بعد یه پاکت، بعد دو تا پاکت، هی میره جلو. خیلی خوب، حالا این سیگار رو که میکشه مشکلی نداره. چرا؟ هر یه دونه نخی که میکشن ریه های اون چه میشن؟ بیشتر آلوده میشن. وقتی بیشتر آلوده میشن، از اون طرف اثر میگذره رو تنفسش، میخواد راه بره، دو قدم راه که میره نفس میفته، تنگی نفس، تنگی قفسه سینه، قلبش درد میگیره و هاکزا. این مثال بیایید تو داستان خودمون. فی قلوبه مرض، خدا قلبشو پاک آفریده، خدا قلب آلوده برای هیچ کی نیافریده. قلب پاکه، معصیت میکنه، اعمال زشت انجام میده، قلب آلوده میشه. قلب که پاک بود آلوده شد، حالا که قلبم آلوده شده بیشتر میرد سمت گناه. هرچه بیشتر میرد سمت گناه و اعمال ناشایست، باز قلبش تیره تر میشه. او وقت میفرماید فزاده همون راه و مرزا. حالا مرز قلب، انواع مرز قلب چیست؟ آفاتش کدام است؟ آفات قلب؟ اینا رو دیگه دوستانی که میخوان نگاه کنم تفسیر مرحوم جد آقای عاشقان حسین اعلی الله مقامه الشریف، ایشون اونجا مفصل داره برای اونایی که عربی بلدن متنش، اونایی که بلد نیستن به حمدالله به فارسی هم ترجمه شده است، میتونم آقایون و دوستان نگاه کنم. پس بیماری قلب بله یکی و دوتا نیست، امراضه. خب فزاده همون گاه و مرزا، حالا که هی اینا رفتن طرف اعمال زشت، گناه، معصیت، و لهم عذاب علیم. واو عاطفه، عطف به زاده هم الله و مرزا، خدا مرز قلبشون رو هی بیشتر کرد، هی آلودگی ها بیشتر، هی گناه ها بیشتر، نتیجه هی گناه رو گناه رو گناه، نتیجهش چیه؟ لهم عذاب علیم. نتیجهش این است که اینا میمیرن با باری سنگین از گناه، از زشتی، از ناپاکی. وقتی با این بار سنگین گناهشون از دنیا رفتن، بنابراین عذاب علیم دارن. میگه لهم عذاب علیم، یعنی که اندن خبر مقدمه و هم توجه میکنیم. میگه عذاب مال همین است، عذاب اونم از قسم عذاب علیم. علیم بر وزن فعیل به معنا مفعل، علیم یعنی مؤلم، یعنی عذابی که به درد میارد، عذابیست دردناک، عذابیست که به وجع و فزع به جیغ و داد می افتن. اینا از این عذاب، اینا گرفتار عذاب علیم می شدن. در جا فرمودیم خب چرا اینا گرفتار عذاب علیم می شن؟ به ما کام یک زدون، به سببیت عذاب علیم. چرا خدا اینا رو عذاب علیم میکنه؟ ماش مای موصوله به ما کانو، عذاب علیم اینا به خاطر این است که اینا کانو یک زبون، اینا تکذیب میکردن، اینا میگفتن این حرفا دروغه، چی خدا و پیغمبر و بعد امیر المومنین و روز قیامت و اینا درود بود، اینا را آخونده در آورد. برو خوش باش، نه خداییست و نه پیغمبریست و نه قیامتیست، نعوذ بالله. خب و چیکار کن؟ برو خوش باش، برو صفا درو کن، برو هر غلطی که میخوانی بکن. اینا تکذیب میکردن، عذاب علیم رو خدا بهشون میده، اما عذاب علیمشون اون اعمال فاسدشون. من شما نماز بخونیم و نخونیم برای خدا فایده دارم؟ ارزش نماز خوندن ما پیش خدا داره؟ به قول از مرحوم جهانگیر خان قشقایی نقل میکنه، تو همه مدرسه صدر حجره داشته بید، مرحوم جهانگیر خان قشقایی نقل میکنه که ایشون وضو و نمازش خیلی طول میکشه. یه روی یکی از خانای قشقایی آمده بود ملاقات ایشون، چون این قشقاییه دیگه، یکی از خانا آمده بود تو مدرسه ملاقات ایشون. زور میشه جهانگیر خان بلند میشه بره وضوشو بگیره، این خانم بلند میشه وضوشو بگیره نماز شد. هنوز جهانگیر خان وضوش تمام نشده، جناب خان وضو و دو تا نمازش تمام شد. خان دید این همون داره وضو میگیرد، اون از در حجره آمد بیرون، گفت که جهانگیر خان شما فرمایشی ندارید من برم؟ بهش گفتن آخون امری ندارید من. گفت چیکار میکردید تو حجره؟ گفت هیچ هیچ. چرا؟ چون میدونست الان بگه نماز میخوندم دعواش میکنه، میگه ما الان داریم وضو میگیریم، تو وضو گرفتی دو تا نماز دادم خوندی تموم شد داری میگیری؟ این چه نمازی بود؟ دعوا شد. گفت هیچ کار نمیکردم، هیچ کار نمیکردم. جهانگیر خان خودش دیده بود داره نماز، گفت تو داشتی نماز میخوندی تو حجره چی میکنی؟ هیچ کار نمیکردم. گفت آقا هیچ کار نمیکردم، هیچ کار نمیکردم، کاری ندارید ما بریم. جهانگیر خان بهش میگن من که دیدم نماز میخوندی، این چه نمازی بود؟ اینجوری تو دلا راست شدی؟ میگه بهش که جناب آخوند، من به خدا میخواستم همینقدر بگم با زبان قشقایی خودش، ما همینقدر به خدا میخواستم بگم من یاقینیم، من یاقینیم. همین آخون دیگه هیچی نمیگه، اینم خداحافظی میکنه میره. نقل میکنن جهانگیر خان قشقایی تا مدت ها با این کلمه، این که من به خدا میخواستم بگم یاقینیم، یاقینیم، مدت ها آخوند این رو تکرار میکرد و گریه میکرد باش. و میگفت به خدا بگیم که ما یاقی نیست. خیلی حرف که به خدا بگو که خدا من آمدم در خانت، شب ماه رمضان، شب رحمت هست، یه دستی برم کنه خدایی ببخشه، خدای پدر و مادر رو ببخش. همین اقلا یه دست بلند کن، اقلا دو رکعت نماز بخون. خدایا حالا ما هزار رکعت نافله های مارمزون رو نخوندیم، اما خدایا همین دو رکعت رو خوندیم، میخوام بگم خدایا ما یاقینیم، یاقین نیست، ما بنده تو هستیم، اما حالا ما از این بنده های خوبت نیستیم، خدای ما قبولت داریم، یاقی نیستیم، سرکش منکر کافر نیستیم، حواست هست؟ اما این منافقین چی؟ منافقین به ما کانو یک زبو، منافقین علت دوام تکذیب میکنه، علت دوام میگی خدا گفته، میگه بابا ولش کن، پیغمبر رو بابا ولش کن، امیرالمومنین امام حسین گفته است ول کن بابا، کربلا کجا بود؟ این حرفا رو میزنه دار، کربلا کجا بود؟ اینا یزید و حسین دعواشون بود سر یه زن، سر یه زن با هم دعوا کردن، یزید زد حسین رو کشت، تمام شد. حواست هست چه حرفا میزنم؟ نارا من شنیدم میزنم که دارم برات میگم ها این حرفا رو میزنم بیل کن بابا این حرفا چه بود؟ ما به ما چه این عربا؟ ما اینا حرفاییست کنم پیغمبر عربی، ائمه عرب، قرآن عربی، ما چیکار داریم به عربا؟ ما ایرانی هستیم. یه صلوات ما ایرانی هستیم، ما بفرمایید که چه هستیم؟ تمدن ایرانی 2000 سال، 2500 سال سلطنت داریم، ما باید از پیامبر ایرانی و کتاب آسمانی ایرانی تعجب میکنیم ما این ایمده نادونه نمیفهمه فکر میکند که ما پیغمبر رو انتخاب کردیم به عنوان پیغمبری چون پیغمبر عرب است چون پیغمبر عربه ما انتخابش کردیم نه این حرفا نیست پیامبر خدا پیامبر خداست به کی؟ به کافت الناس برای تمام مردم عرب و عجب فرق نمی کنه کاری به خاطر عرب بودن ما پیغمبر انتخاب نکردی توجه می کنیم و ها کسا امیر المؤمنین رو نرفتیم دنبالش چون عرب است چون امیر چون جانشین و پیغمبر است حسین رو نرفتیم دنبالش چونم کار به این حرفا نداره عرب و عجم اینجا نیست یه در اینجور گل میزنه آمده میشه من آمده میگه آقا به من چه که من از پیغمبر عربا اطاعت کنم میگم خب شما میخواییست که این پیغمبر پیغمبر عربا نیست این پیغمبر تمام انسان هاست توجه میکنید پیغمبر تمام انسان هاست با عربیتش کسی کن بله هر کسی بالاخره یه نژاد دیده من و شما فارسی یکی ترکه یکی لره یکی عربه یکی بفرمایید که زرد پوسته سفید پوسته انسان ها نژادی دارن ملیت هایی دارن اینو برای خودشون سر جاش اینجور نیست که عرب و عجم باشن اینا رو میگن یه عده بچه ناتون هم به شک و تردید میدازن گرفتار تکذیبشون میکنه وقت میگن که چقدر لذت بخش هست که روزی ما رمزون روزه دو بخوری چطور شده به اینجا رسیده که از روز خوردن ماه رمضان چه میکنه؟ لذت میبره معلومه گیری داره دیگه من الان این آجاهای قاقری پیر مرد 90 و به حساب شمسی برای شما بگم 93 سالش پیر مرد 93 ساله میشناسه که روزاشم میگیره ایشون هم میشناسه روزاشم میگیره توجه میکنه 93 سالم سن داره چرا؟ بهش بگی روزاتو بخورو مثل اینه که بهش بگی چیکار کن مثل اینه که بهش بگوی یه کار شاقی را انجام نمیتوند روزاشو هرچی بهش بگیم آقا شما پیر مردی توان دیگه نداری روزه دیگه ضعیفه دیگه نوت و سزام سن دیگه و من نعمره اینا ضعیف میشن قدرت و توانشون از دست میدن رضا خدا میگن پیر مرد و پیر زنی که قادر بر روزه گرفتن نیستن روزشون رو چکار کنن؟ بخورن اگه نمیتونن روزه بگیرن پیر مرد و پیر زنی که ضعیف شدن روزشون رو بخورن روزی چه سه چارک یکی دو نون بدن به فقیر خیلی خوب نمیده سه سال روزشون میگیره چون روز خوردن در چشم او یه چیه؟ یه گناه بزرگ نفسش قبول نمی کند زیر بار روز خوردن میگه من باید روزه ما بگیرم میگیره توجه میکنه و اتفاقا خدا به اینا قدرت میداد که روزاشون رو بگیرن روزاشون هم که میگیرن سالم هم میشن سومو تسه روزه بگیرید تا سالم بشه پزشکی هم روز هم ثابت کرده که روزه موجب سلامتی بدن میشه همون رژیم غذایی که امروز هی میگن رژیم غذایی یه قسم روزه گرفته بسید یه قسم روزه گرفته بسید پس پزشکی امروز هم اینو قبول داره، صوم و تصحیح. و اگر کسی سالم باشد میتواند که روزاشو بگیره. حالا روزای شما خیلی بلند نیست، شما برید طرف بله بفرمایید غرب اروپا، غرب اروپا که شما برید الان تو سوئیس، تو سوئد، کشورهای اسکاندیناوی 20 ساعت دارن روزه میگیرن، شما 16 ساعت و نیمه، اونا 20 ساعت. توجه میکنید؟ یا آقازاده ای که پارسال اینجا بود، حالا سوئده، و بهش گفتم روزا اونجا چطور، بکنم از 3 بعد نصف شب ما شروع میکنیم، 3 بعد نصف شب از آن صبح 3 تا 10 میشه چقدر؟ آقا 19 ساعت. برید جلوتر حتی به 20 ساعت هم میرسه. شما 16 ساعت و نیمه. ولی از این طرف برید طرف اندونزی و مالزی و اینا، روزا چه میشه؟ کوتاه میشه، میشه 13 ساعت. برید باز جنوب استرالیا، اونجا الان میشه 10 ساعت 9 ساعت، چون الان اونجا زمستونه، به طب روزاشون چه میشه؟ کوتاه میشه. در نتیجه اونا الان هر کسی هر جایی هست باید روزشو بگیره. حالا یه جا روزا بلنده، یه جا روزا کوتاست. یعنی تو اسکاندیناوی 20 ساعت میگیرن، جنوب استرالیا 10 ساعت 9 ساعت روزه میگیره، چون روزشون کوتاست، اونا روزشون بلنده. توجه میکنم؟ حالا ایهان اینا حرف نیست که روز کوتاست یا روز بلنده، یا پیغمبر عرب عجم نیست، یا قرآن عربی است عجمی نیست، فارسی نیست. بهش بگو پیغمبر فارسی که تو گفتی که میگی زرتشت مثلا، که اصلا پیامبری زرتشت معلوم نیست، اصلا معلوم نیست زرتشت پیامبر خدا باشد. اصلا بعضی در اصل وجود زرتشت تردید دارد، به فرض وجودش آیا پیامبر هست یا نه، اینا که همه میگن شکای تاریخیه. اصلا معلوم نیست که پیامبر خدا باشد یا نه. پیامبر باشد کتاب آسمانی، به فرض که پیامبر باشد، آیا کتاب آسمانی دارد یا ندارد، محل تردید. به فرض که این مادها کتاب آسمانی زرتشت باشد، اینا همه به فرض، ببین چند تا فرض اومدیم، به فرض این اوستا، این مادها کتاب آسمانیش باشد، بالقطع و یقین در طی چند هزار سال دوچار چه شده؟ دوچار تحریف شده. بنابراین دنبال چی داریم میریم؟ بدبخت. بله مجوسی ها که عبارت اخرای زرتشتی ها هستند، مولای ما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام در خلافت خودشون مجوس را ملحق به اهل کتاب کرد. یعنی هر جا تو قرآن میگه یا بفرمایید که یا اهل کتاب، مجوسی ها توش نیست. اهل کتاب قرآن یهود و نصارا، پیروان تورات و انجیل. بله امیر ملحق فرمودن، ملحق ببینید ملحق فرق داره با کسی که از اونا باشه، ملحق فرمودن الحاقی است نه اینکه واقعی باشه. امیر ملحق علیه السلام، مجوسیان رو ملحق فرمودن به اهل کتاب، حالا ما میگیم احکام اهل کتاب در مورد مجوس هم جاری است. تاج به واسطه الهاق امیرالمومنین، نه به اطلاق قرآن یا اهل کتاب. اهل کتاب و قرآن فقط یهود و نصارا. و اگر امیر علیه السلام این الهاق را نفرموده بودن، نمیشد دوباره احکام اهل کتاب را بار کرد. لیکن بعد الهاق امیرالمومنین بلی احکام اهل کتاب برشون بار بشه. پس بنابراین آقا بیدار باشید، حواستون جمع باشید. میگه این چه دینیه؟ مارمزونشو یه عده‌ای 9 ساعت روزه میگیره، یه عده‌ای 22 ساعت روزه میگیره. داشتی بیتانا میگردن به قول مرحوم آیت الله آقای عاشق نامدری شاه آبادی، بله رحمت الله علیه، تو منبر یه مطالبی رو میگفت، ایشون بهشون اعتراض کرده بودن اینا چرا میگی؟ گفته بود بذار این کفریات رو مردم هم بشنن. حالا این کفریات رو بذارید شما هم بشنوید. فردا ببینید آقازاده پاش باز شد تو دانشگاه، تا قبل دانشگاه نماز میخونه، روزه میگیره. یه جوانکی قبل مارمزون آمد اینجا پیشه، اهل همین بازار شد، گفت آقا من خواهر دارم، خواهرم رفته دانشگاه، تا قبل دانشگاه نماز روزه حجاب، حالا رفت تو دانشگاه چی؟ هیچی نبی بابا، خدا پیغمبرم دیگه قبول دارم. چرا؟ چون همین حرف رو بیشتاده اعتقادات اینا، اعتقادات رو برهان استدلال نبوده. ساختمون ساختی، اما اگر رو این سنگ رو زمین شما آجرا رو بچینی و بری بالا، ساختمونت چه میشه؟ په نداره. ساختمونی که په نداره بعض وقتا با یه باد و طوفان چه میشه؟ خراب میشه. اما اگه براش فونداسیون ریختی، اگه زمین رو کندی رفتی تو زمین، پیوندی ساختمونت و فونداسیون ساختمان رو محکم ریختی، آمدی بالا، این ساختمان زلزله هم بیاد چی؟ خراب نمیشه. بچه را دختر بیچاره گناهی نداره تو؟ گناه از پدر و مادر و مربیان و معلمان است. گناه از منه با؟ نه از اون دختر بیچاره، اون دختر پاکه. گناه از ماست. چرا؟ چون ما اعتقادات اون را مستحکم و قوی نکردیم، ما براش فونداسیون نریختیم. حالا که رفت دانشگاه مثل یه باد تمام اعتقاداتش، دو تا شبهه که جلوش گذاشتن جواب نتونست بده، تمام اعتقاداتش چه شد؟ ویران شد، از بین رفت. تعجب میکنم آمد گفت چی کار کنم؟ اتفاقا یکی از دوستانی که بله تخصص تو این کار داشت پیش من بود، گفتم شماره این آقا رو بگیر. یه روز زنگ بزن وعده کن، دست خواهرت رو بگیر ببر پیش این آقا، پیش این باش قدری صحبت کنه، سوالاشو بکنه، ببینیم چی. بعدم گفتم انشالله اصلاح میشه، این یه برهه است، یه زمانی است. 4 تا سوال براش پیش آمده، نتونست جواب بگیره، در نتیجه دوچار شک و تردید شد. سوالا رو میرد حالا از این آقا میکنه، این آقا براش جواب میده، برهانها رو اقامه میکنه، اعتقاداتش انشالله دوباره برمیگرده، بهتر اولش میشه. چون این دفعه از روی چه بود؟ از روی برهان و استدلال بود، انشالله برمیگرده. توجه میفرمون داستان اینه. خب پس آیه میفرماید، برگردیم به آیه، یه صلوات بفرستیم. آمین. اینا که براتون میگم شبهاتیست که مطرح میشه تو اجتماع ما، تو روزنامه ها، تو اینترنت، تو شبکه های تلویزیونی، ماهواره‌ای، این شبهات طرح میشه. توجه میکنید؟ بنابراین یکی هم نگه این حرف رو آقا بالو منبر زد حالا یه وقت مردم بیدین میشه. اینو کب که نباید باشی سر دو کنی زیر چی؟ زیر برفا با فکر کنی شکارچی نمیبینده. این اوضاع الان تو اجتماع ما هست. این شبهات باید جواب داده بشن. مسئول جواب دادنشم من و آقای باقری و امثال ما که باید بشینیم و اینا رو جواب بدیم. ما مشکلی نداریم میشینیم و جواب بدیم، اما گوش شنوا نیست. یعنی اون دختر خانم مگه اینو حالا برادره دلش میسوزه بیاردش و الا دیگه مطلب پیشش قطعی شده، دیگه نمیاد بپرسه، دیگه میره و شما ببینید آخر عاقبت چه میشه. توجه میکنه؟ تو مجالس ما با عرض معذرت، با عرض معذرت، یه عده‌ای مجلس گردون شده هم توجه میکنه؟ یه عده‌ای مجلس گردون شده هم حالا چه لباس منو داشته باشم چه نداشته باشم، من خیلی تو اینم مقید نیستم. یه عده‌ای مجلس گردون شدن که خداشون هم از این حرفا اصلا سرشون نمیشه، بیچاره ها بلد نیستن، اما مجلس گردون شده. خب محرم میاد، سفر میاد، نورمزون میاد، تمام تریبونا تمام اینا دست ایناست. یه کلمه میتونن یه شبه جواب بدن؟ نه. یه برهان میتونن اقامه کنن؟ نه. تمام تریبون ها دست این هاست. خب یه چیزی میخوام بگم نمیدونم چجوری بگم بشون، تمام رو دادیم دست این ها، اینا نمیتونن جواب شبهات رو بدن، بلکه بعض این تریبون دارا من آخوندم یا نه، سنم هم که شما میدونید 40 سال تو آخوندی هم تعجب میکنید، 7 پشتم هم آخوند، 6 تاش که حد قدر متعلق نداشه که من 7 میشون باشم. خب مایی که تو آخوندی به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم، بعضی از این تریبوندارا حرفایی میزنن که من 7 پش آخوند، خودم هم آخوند، دارم هم درس در عالی ترین رتبه درسی حوزه دارم تدریس میکنم، من از حرفای اینا چندشم میشم؟ شما حساب کن بچه جوان دانشجو چه حالی پیدا میکنه، اونو حساب کن. خدا رحمت کنه آیت الله آقای عاشقان باقر کبری شهر وی، یه وقت پیشش بودم، یه تلویزیون کوچولو، قصه که میگم مال سال 62 و 3 بود، اما شما 64 و 5 اقلا 30 سال باشه، یه تلویزیون کوچولو از این 14-12 اینچ سیاست دیدا مال زمان دقیانوز جلو روش بود، داشت نگاه میکرد. خب بعد یهو دیدم خاموش کرد یا چه کرد، او وقت گفتش که بعضی صحنه‌هایی میذارن تو این تلویزیون که من حالم به هم میخوره نگاه کنم. پیرمرد 90 سالش هم بیشتره همون وقت این حرف بزن. خب به این اون بیان بیانید بعض تیری هندارا حرفایی میزن اصلا چند دشش میشد از این حرفا، اینا اصلا قابل بازگو کردن نیست. چطور اینا رو تلیبون رو دادن دست اینا این حرفا رو میزنن، بعدم فکر میکنن حرف خوبی زده، بعدم هی پشتشو میارن. حالا دیگه من نمیخوام بگم کیا کجا و چی چی اینا، بلش کنیم. توجه کردیم اشکال ما اینه، اونایی که میخوان خدا و پیغمبر بگن یا بلد نیستن بگن یا یه چیزایی میگن که مردم رو از دین خدا فراری میدن. دین خدا چیه آقا؟ دین خدا دین رحمته، مهربانیست، انسان دوستیست، کمک کردن به همدیگه است، پاک بودنه. دین خدا که قلاز و شداد و شمشیر و شلاق و که داعشه، او که داعشه. دین ما که این نیست، که ما که داعشی نیستیم. رجوع میکنیم بگرد آی تارموی دختر خانوم آمد بیرون، با عصاب بزن تو کله دختر. ها؟ تارمو آمد بیرون، بله خطا کرده، بله اشتباه کرده، بله حجاب واجب خداست، بله حجاب ضروری دینه. رجا میکنید اینا درسته، ولی باید با برهان، با استدلال، با زبان خوب حواست هست. با چی؟ با یک خدا تو قرآن به موسی میگه موسی میری پیش فرعون قولا له قولا لینا و نرمی. فرعون که ادعای چه داشت؟ انا ربکم الاعلا. میگه همینی که میگه من خدای شما، با یه لحن ملایم، نرم، خوب، باش حرف بزن. فرعون حالا این با این دختر بچه 15 ساله، 16 ساله، 20 ساله، حالا نادونی کرده، جهالت کرده، اشتباه کرده، حواسش نبوده، هزار تا همچی غضب و خطب میکنن که دختر بیچاره فرار میکنه تا آخر عمرش پاشو توی مسجد نمیزن. ها؟ بنابراین ما مبلغین دین، به جایی که تبلیغ دیم از خودم میگم، از هیچ که دیگه نمیگم، ما به جایی که تبلیغ دین بکنیم داریم مردم رو از دین منزجر میکنیم. به حضرت عباس اگر دین خدا جلو مردم گذاشته بشه، جز خوبی، جز پاکی، جز مهربانی، جز رسیدگی به همدیگه، جز دستگیری از همدیگه، دین خدا جز محبت و رحمت چیزی نیست. پیغمبر ما غیر این که مبعوث شده از رحمتن للعالمین، امام زمان من و شما رحمتن للعالمین. بابا دروغ این حرفایی که میگن امام زمان مردم رو میکشه، دروغه. بله یه عده خاصی که جلو حضرت بایستن، اونا یه اقل قلیلی هست، تا شکم زیر شکم آقا را خون کشته شده هایی که آقا کشته است میگیرد. این حرفا چه؟ امام زمان رحمتم للعالمین، پیغمبر ما رحمتم للعالمین بود، دین ما دین رحمته. ما با کسی دشمنی نداریم. توجه میکنید؟ بله یکی بخواد زور بهمون بگن، تو سرمون بزنن، البته همین دینمون میگن زیر بار زور نه، ستم نه. دین ما اجازه نمیدن سر زیر ستم خم کنیم، اون مسلمه. اما دین ما به ما اجازه نمیدن به کسی چیکار کنیم؟ ستم کنیم، ظلم کنیم. وجه کنیم ما حق ظلم و ستم به هیچ کس نداریم، حتی اونایی که دین ما رو قبول ندارن. امیرالمومنین دیگه حالا پیش آمد، امیرالمومنین علیه السلام تو کوفه دیدن یک کسی دارن چه میکنن؟ گدایی، سائل به کف داره گدایی. به حسب نقل روایت فرمودن که چه چرا این دارد گدایی میکنه؟ گفتن آقا این جوان بود تو بازار حمالی بود، حمالی میکرد. جوان بود قدرت داشت، بارها رو چه میکرد؟ جا به جا میکرد. حالا پیر شده دیگه قدرت نداره، نمیتوند کار کنم. حالا دارن چی کار میکنن؟ دارن گدایی میکنن. آقا فرمودن، بعدم به آقا گفتن البته یا امیرالمومنین نظر مسیحی هم بخواست، مسلمان نیست. در جمعه امیر علیه السلام به حسب روایت فرمودن چه بد مردمانی هستید، چون تا جوان بود ازش بار کشید، حالا که پیر شد چی کارش کردیم؟ دیگه کنار گذاشتید، دیگه چیزی بهش نمیدید. شما مسلمان ها بدی که اینجور رفتار. دستور دادم از بیت المال براش حقوق ماهیانه قرار بدن. گفتن مسیحیه؟ گفتن باشه مسیحی باشه، حقوقشو بهش بده. از بیت الناس المسلمین برای مسیحیه که از کار افتاده بود حقوق مقرر کردن که بهش بدن که دیگه این سائله بکن نباشه، گدایی نکنن. این دین ماست، این امیرالمومنین ماست. اینا بذار جلو هر کسی. مسیحی هم میگه قربان یه همچه آقا، مسیحیه میگه. مگه ننوشتن مسیحی ها تو نجف برگزار شد یه کنگره برای امیرالمومنین، گفتن تمام نویسندگان عرب مقالات کتاباشون رو بفرستن. یه مسیحی لبنانی هم کتابشو در مورد امیرالمومنین فرستاد. کتاب مسیحی لبنانی برنده جایزه اول شد. شما زیبایی رو وقتی نشون بدی، زیبایی رو همه دوست دارن، همه میان دنبالش. دین خدا زیباست، قشنگ استدلالیست، برهان داره، قویست. شما زیبایی دین رو نشون بدی همه مؤمن میشن. اما من به جای اینکه زیبایی دین رو نشون بدم، زشتی های خودم رو به شما نشون بدم. وقت شما زشتی های من رو میبینی، از دین خدا چه میشه؟ بیزار میشه. بس دیگه بگذاریم دیگه. دیروز میگفت دوباره ابتم اون شده بود، من معذرت میخوام بگرش. چه میخوام باید بگرم؟ طوری نیست آجا حسین، ببخشید من امرو میرم یه جا دیگه. داستان اون حیوان، اون سگ تو مشهد مقدس، یادته؟ سگ توی باقی بود کار میکرد، نگهبان باقی بود، پیر شده بود. سگ رو چه کردن؟ صاحبش دیدی پیر شده، یا باید بکشدش یا فایده ای که ندارد. این سگ رو سوار ماشین کرده بود، برده بود تو بیابون رها کرده بود. آمده سگ از بیابون آمده بود، یه شب به کسی نقل کرده، میگه داشتم سحر میرفتم حرم امام رضا، دیدم یه سگی به طرف حرم. اون موقع که اینقدر توسعه نداشت و همون بله نزدیک خود در صحن اسمال طلا خیابون بود دیگه، همونجا این سگ بیرون حرم دستاشو گذاشته، سرشو گذاشته به طرف حرم نشسته. هیچی هم سگ دیگه همینجور فقط به طرف امام رضا با ادب نشسته داره حرم رو نگاه میکنه. میگه در همین هشت و بیست دیدم که یه جوانکی آمد با یه ماشین آخرین سیستم ایستاد، سگ رو بلند کرد، سوار ماشینش کرد بره. میگه من دویدم جلو، گفتم آها قصه این سگ چیه؟ من مدتیه دیدم اینجا نشسته، حالا تو آمدی دنبالش. میگه جوانه که آقا برو، ما حوصله نداریم، برو دنبال کاره. اصرار کردم، گفتم بگو به من. گفت داستان این بود، این سگ تو باغ ما بود، نگهبان بود، پیر شده بود، بردیمش بیرون بیابون گذاشتیمش. آمدم شب خوابیدم، سه بار خواب علی ابن موسی رو دید. این سگ رو برو برش کن بیارش، این مدتی هم که هست بذار تو باغ باشد، قضا و آذوقش رو بدن. سه بار خواب دیدم، گفتن این آمده پیش ما، به ما توسل پیدا کرده، بگذار باشه. میدونی میخوام چه بگم؟ میخوام بگم یا علی ابن موسی، من هم اعمالم، رفتارم، کردارم شاید از اون حیوان هم بدتر باشد. اون حیوان تکلیف نداره، اما من تکلیف داشتم و اطاعت نکردم. یا علی ابن موسی، ما آمدیم در خانه شما، یه نظر لطفی هم به ما بفرمایید. چه وقت و چه هنگام آقا علی ابن موسی رو مسموم کردن، این امام مهربان، این امام رؤوف، در حالی که سم بر بدن آقا اثر کرده بود، آمدن بیرون و داخل اتاق و حجره خودشون شدن. راوی میگه نگاه کردن، دیدن فرشها رو جمع کردند و وقتی پرسیدم آقا چرا فرشها رو جمع کرده ای؟ فرموده باشن میخوام مثل جد قریبم بر روی
آمالیک یا عبال حسن، یا علی ابن موسی، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشبعنا و توسدنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا بدی من الله
سلام.